أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هر سال حوالی عید سعید قدیر، عید آل محمد علیهم السلام، عید الله الاکبر، می رفتیم به استقبال قدیر خم و چند جلسه در باب قدیر خم با هم صحبت می کردیم. امسال هم دیگه وارد ماه ذی‌الحج شدیم و کم کم بله بفرمایید که نزدیک دو هفته دیگه، بیش از دو هفته دیگه می رسیم به عید قدیر، لذا وارد چه می شویم؟ به استقبال قدیر خم می رویم و چند کلامی در باب واقعه قدیر با هم سخن بگوییم. نکته اول در مورد قدیر خم این است که برخی از اهل سنت گمانشون این است که پیامبر در مورد جانشینی بعد از خودش سخنی نگفتند. میگن رسول خدا چیزی نگفت، نبوت که به پایان رسید، داستان خلافت و وصایت پیامبر هم رسول خدا در این مورد چیزی نگفت. بعضشون اینو میگن. میخوام ببینیم آیا این مطلب قابل پذیرش است که رسول خدا در مورد خلافت و جانشینی پس از خودش چیزی نفرموده باشد. این سخن قابل پذیرش است یا نه؟ ببینید آقا، از اول بعثت پیامبر خاتم داستان جانشینی پیامبر خاتم مطرح بوده است. از اول بعثت، یعنی 23 سال مانده به مرگ پیغمبر که اول بعثت است، پیامبر در سن 40 سالگی است، سالهای اول دعوت رسول خداست که پیامبر دارد مردم را دعوت می کند به توحید و به آیین و شریعت خودش. در همون سالهای اول یه عده‌ای سخن از جانشینی می گفتند، سخن از خلافت بعد از پیغمبر می گفتند. یه داستان مشهورش که شما همه می دانید قصه نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربون. این آیه که بعد 3 سال از بعثت که گذشت این آیه نازل شد که رسول خدا دعوت خودت را برای اقوامت، خانواده خودت، خیشان خودت اعلام کن. رسول خدا به امیر المومنین فرمودن 3 کیلو گندم تهیه کن، غذایی بپز و بفرمایید قدحی از شیر آماده کن و 1 کتف گوسفند و اینا رو بپزید و تمام خانواده و عموهای من را هم وعده بگیر، شب بیان خانه ما. امیرالمومنین دستور را اطاعت کردند. می‌فرمایند 40 نفر اقوام پیغمبر حاضر شدند. حالا 3 کیلو فرض کن برنج است، 1 کتف گوسفند است، 40 مرد عرب است که هر کدام نزدیک به 200 کیلو وزنشون است و امیرالمومنین می‌فرمایند هر کدام اینا به تنهایی این غذا رو می‌خوردند شاید سیرم نمی‌شدند به تنهایی. حالا 40 نفرند. رسول خدا تکه‌ای از این کتف کندن، به دهان گرفتن، گذاشتن کنار ظرف و گفتن بفرمایید برای شام. امیر می‌فرمایند همه اینا خوردن، 40 نفر سیر شدند، باز غذا عین همون اول باقی بود، فقط جای دستاشون روی غذا بود. بعد گفتن قدح شیر رو بیار. یه قدح شیر آماده کرده بودم آوردم، همه شون از این شیر نوشیدند. قدح رو که 40 نفر خورد نوشیدند، رو زمین گذاشتند، قدح مالا مال از شیر. تا این صحنه رو دیدن ابو لهب گفت محمد ما را سحر کرده است. این رو گفت و پا شدن، جلسه به هم خورد. رسول خدا فرمودن امشب که نگذاشت این عمو ما سخنی بگوییم، برا فردا شب عیناً دعوت کن بیان و همین قضا رو هم بپز. فردا شب این ماجرا تکرار شد. در پایان این که این 40 نفر غذا خوردن، رسول خدا اعلام کردند من بهترین دعوت رو برای شما قریش آورده ام، اگر دعوت من رو قبول کنید خیر دنیا و آخرت رو خواهید داشت، و هر کس اولین کسی باشد که از من اعلام حمایت و قبولی بکند دعوت من را، بعد از من وصی من و خلیفه من خواهد بود. 40 نفر بودند. میدونید تنها کسی که اعلام پشتیبانی از پیغمبر کرد چه کسی بود؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. امیرالمومنین در اون هنگام نوجوانی 13-14 ساله بودند. گفتن یا رسول الله من دعوت شما رو قبول می کنم و من از شما حمایت و پشتیبانی می کنم. رسول خدا فرمودند علی جان پس تو وصی خلیفه و جانشین بعد از من خواهی بود. ابو لهب به ابو طالب برادرش بلند شد خارج بشه، گفت ابو طالب حالا از این به بعد باید حرف این بچه خودت علی رو گوش بدهی، این علی بر تو رئیس است. به تمسخر این رو گفت و جلسه رو ترک کرد. قصه خلافت و جانشینی رسول خدا از اول بعثت بوده است. یه نمونش که خدمت شما گفتم. نمونه دیگر آقا قصه است که قبیله بنی عامر ابن سعسعه. میدونید پیامبر دعوت میکردن در موسم حج، قبائل قریش می آمدن به حج. می دونید حج مال قبل از اسلامه، عرب در جاهلیت هم حج می گذاشت. اینا آمدن چون حج مال زمان ابراهیم تأسیسش و لذا اینا حج رو هر سال انجام می دادن، ولی اسلام که آمد حج را برنامه جدیدی برای حج ارائه کرد. در موسم حج که قبائل عرب می آمدن در مکه، پیامبر می رفتن و با بزرگان این قبائل سخن می گفتن و اونها را دعوت می کردن به آیین خودشون. در سالهای اولیه بعثت تو مکه یکی از این قبائل قبیله عامر ابن سعسعه بود. پیغمبر خدا اینا را دعوت کردند. یکی از بزرگان اینا گفت اگر ما این جوان را بتوانیم از قریش بگیریم لأکلت به العرب، تمام عرب را خواهیم خورد، یعنی ریاست بر تمام عرب پیدا خواهیم کرد اگه این جوان رو بتونیم بیاریم پیش خودمون. بعد به پیغمبر خدا گفت بسیار خوب، ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک، گفت چه میبینی؟ اگر ما تو بیعت بکنیم و از تو اعلام حمایت بکنیم، خیلی خوب، و بعد تو پیروز بشوی بر دشمنانت و قدرت رو در دست بگیری، ایکون لنا الامر من بعدک، بعد تو ریاست از آن قبیله ما خواهد بود، یعنی تو میری این ریاستی که بر عرب پیدا میکنی بعد تو مال قبیله من خواهد بود، قبیله بنی عامر ابن سعسعه، قبول، ما ازت حمایت میکنیم. اینجوری پیامبر فرمودن الامر الالله یزعه حیث یشاء. داستان خلافت بعد از من بر عهده خداست، هر که خدا تعیین کند بعد از من خلیفه میشد. من نمیتوانم به شما چنین قولی رو بدهم. تا اینو پیغمبر جواب دادن گفت اف نحذف نهورنا للعرب دونک، گفت خب ما بیام گردنامونو فدا کنیم برای تو در مقابل عرب و قریش، وقتی که تو به پیروزی رسیدی بعد از تو خلافت از آن دیگران باشد؟ نه، ما نمیپذیریم. لا حاجت لنا به امرک، ما با تو بیعت نمی کنیم، حرف تو قبول نمی کنیم. یعنی از اول با پیغمبر شرط می کنند، ته می کنند، اگر خلافت بعد از تو، ریاست بعد از تو به ما داده می شد می آییم، می آییم و با تو بیعت می کنیم و ازت حمایت می کنیم، اما اگر نه، نه. و پیامبر در هیچ کدام از این پیشنهادا خلافت رو به کسی ندادن، گفتن نه. الامر الالله، خدا اون کسی رو که بخواهد به جانشینی من تعیین خواهد کرد. این بنو عامر برگشتن، یه پیرمرد دانا بود در قومشون، اینقدر پیر شده بود که نمیتوانست به حج بیاد. اینا از حج که برمیگشتن میرفتن قصه حج اون سال رو براش تعریف میکردن. رفتن بهش گفتن، گفت قبول نکردید دعوت این شخص را، در مقابلش خیشتنداری کردید، آیا او از فرزندان عبدالمطلب بود؟ آیا از فرزندان اسماعیل بود؟ اگر به شما گفت من پیغمبرم، به خدا قسم او درست گفته است و او پیغمبر است. یعنی بزرگ قبیله، پیرمرد، دانای قبیله شونم گفت که او راست میگه، منی قبول نکردم و حمایت از رسول خدا نکردم، چون رسول خدا نپذیرفت که جانشینی پس از خودش را به اونها بدهد. یه نمونه. اینی که برای شما گفتم داستان قبیله بنی عامر ابن سعسعه، تاریخ طبری، ابن کثیر در سیرش، ابن هشام در سیرش، در سیره حلبی در سیره زینی دهلان همه اینا قصه رو نقل کردن. این دو تا ماجرا. سوم، قبیله کنده یکی از قبائل ابن کثیر در سیره خودش میگه عبدالله ابن اجله برای من حدیث کرده از پدرش از پیرمردای قبیله کنده که اینا گفتند که به در مقابل جواب دعوت پیغمبر که پیامبر در اول بعثت قبیله کنده رو دعوت کرد به اسلام، اینا در جواب پیغمبر گفتن ان ظفرت تجعل لنا الملک بعدک، اگه تو پیروز شدی آیا ریاست و پادشاهی و سلطنت بعد از خودت رو به قبیله ما میدهی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الملك لله يجعله حيث يشاء، فرمودن نه، ملک و پادشاهی و سلطنت از آن خداست، هر جا که خدا بخواهد آن رو خواهد گذاشت. پس ببینید داستان، ولذا جواب شنیدن از قبیله کنده لا حاجت لنا فی ما جئتنا به، گفتن اینا که اووردی فایده ای ندارن، ما این دعوت رو قبول نمی کنیم. پس ببینید قبائل مختلف به پیامبر پیشنهاد دادن اگر خلافت و ریاست بعد از تو مال ماست ما ازت حمایت میکنیم، اگر نه نه حمایت نمیکنیم. این تا حالا سه مورد. مورد چهارم حدیث عامر ابن طفیل. عامر ابن طفیل شیخ مشایخ قبائل قطفان بوده است. قبائل قطفان در حجاز زندگی میکردند، قبیله های مختلف و متعددی بودند، بادیه نشین بودند و اینا در حوالی نجد، نجد همین جایی که بله بفرمایید در خود شبه جزیره حجاز قرار دارد، اونجا زندگی میکردند. این عامر ابن طفیل رئیس رؤسای قبائل قطفان بود. قبائل قطفان عرب عدنانی هستند، اهل نجد، از دشمنای سرسخت پیغمبر اسلام. این عامر ابن طفیل آمد مدینه پیش پیغمبر. توجه میکنید عامر ابن طفیل آمد مدینه پیش رسول خدا، نشست، به پیغمبر گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما تجعل لی ان اسلمت. این چند هزار نفر افراد قبائل ازش اطاعت میکنن، گفت من اگه مسلمان بشم چی به من میدی؟ فقال رسول الله لک ما للمسلمین و علیک ما علیهم، فرمودن برای تو است آنچه برای مسلمانان است و بر علیه تو است آنچه بر علیه مسلمانان است. یعنی تو با بقیه مسلمان ها فرقی نداری، مسلمان شدی تو هم یکی از مسلمان ها. همین آمر رئیس رؤسای قبائل چه بود؟ قطفان بود. گفت اتجعل لی الامر ان اسلمت من بعدک، گفت اگه من مسلمون بشم بعد از تو ریاست و حکومت و خلافت مال من است، قبول. چند هزار نفر زیر دست بود دیگه، رئیس رؤسای قبائل قطفان بود. گفت من مسلمون میشم بعد از تو، من خلاص. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس ذلک لک، گفت نه نه خیر، چنین چیزی برای تو نیست، ولا لقومک، برای قبیله تو و من نیست، ولکن لک اعنت الخیل، افسار اسبت مال تو، آمده از خلافت بعد پیغمبر رو میخواد، میگن افسار اسبت مال تو خواهد بود. همین جواب چه داد به پیغمبر؟ قال انا الان فی اعنت خیل، و الان هزاران اسب در بیابان نجد افسارش دست من است. گفت اجعل لی الوبر و لک المدر، گفت یه کار دیگه میکنیم، خانه های گلی و شهر نشینا ریاستش با تو، چادر نشینا و بادی نشینا ریاستش با من، تقسیم میکنیم، قبول. قال رسول الله لا، گفتن نه. با خشم و ناراحتی پا شد از پیش پیغمبر، گفت اما والله لاملأنها عليك خيلا ورجالا، گفت این شهرت مدینه رو پر خواهم کرد بر علیه از سوار نظام و پیاده نظام. تهدید کرد، گفت میرم، پیشنهادم رو قبول نکردی؟ خیلی خوب، میرم حمله میکنم مدینه رو پر از پیاده نظام و سوار نظام، شکست خواهم داد. عامر ابن طفیل، پیغمبر خدا فرمودن یمنعک الله، خدا جلو داد میگیرد، خدا نمیذاره تو این کارو بکنی. پاشد که برد، گفت تو رو مخیر میکنم بین سه مطلب به پیغمبر. گفت سه تا پیشنهاد میگذارم رو میز مذاکره، این سه تا پیشنهاد که میگذارم رو میز مذاکره هر کدومشو میخوای انتخاب کن. پیشنهاد اول یکون لک اهل السهل و یکون لی اهل الوبر، ریاست رو تقسیم میکنی، دشت نشین ها شهر نشین ها ریاستش با تو، بادی نشین ها چادر نشین ها ریاستشون با من. این یک. دو، و اکون خلیفت که و اکون خلیفت که من بعدک، من بعد از تو جانشین تو باشم. اینم پیشنهاد دوم. سه، اغزوک به قطفان، نمیخوای سه سومین پیشنهاد جنگ است با قبائل قطفان که من رئیسشونم، میام به جنگ به الف اشقر و الف شقرا، با هزار اسب موی قرمز و هزار مادیان موی قرمز، یعنی با 2000 اسب میام به جنگ. اینم سومی. کدومشو انتخاب میکنی؟ سه تا پیشنهاد. رسول خدا گفتن نه، داستان خلافت بعد از من خدا تعیین میکند خلیفه بعد از من چه کسی باشه. بلند شد آمد بیرون، گرفتار چه شد آقا این عامر ابن بنی عامر ابن طفیل؟ آمد بیرون، رفت منزلگاه خودش، گرفتار طاعون شد و مرد. بعد گرفتار طاعون و با و مرد و تهدید خودش برای پیغمبر را نتوانست عملی بکند. شاهد من چه بود؟ شاهد من این بود، ادعی اعلام میکردن به رسول خدا ما حاضریم ازت حمایت کنیم، ولی جانشینی بعد تو، حکومت بعد تو مال ما، و رسول خدا همه را رد کردن. این چهار مورد. پنجم، رسول خدا در مکه با اهل یثرب که بعدها به چی معروف شدن؟ به انصار، بیعت کردن. میدونید بیعت رسول خدا با اهل یثرب و انصار چه بود؟ سه تا مطلب داشت. اول، پیغمبر خدا رو حمایت کنن همون گونه که خودشون رو حمایت میکنن. دو، اهل بیت پیغمبر، ذریه و خاندان پیغمبر رو حمایت کنن همون گونه ای که اهل بیت و ذریه و خاندان و فرزندان خودشون رو حمایت میکنن. سه، ان لا ینازع الامر اهله، این که اهل یثرب در خلافت بعد از پیامبر هیچ نزاع و مناقشه‌ای نداشته باشند، یعنی خلافت هیچ ربطی به انصار نخواهد داشت. با این سه شرط، انصار، اهل یثرب، اولیش رو انصافا جانانه از پیامبر حمایت کردن، شرط اول رو وفا کردن، شرط دوم حمایت از اهل بیت پیغمبر و ذریه رسول خدا بود. ابدا هیچ گونه حمایتی نکردن. نسبت به فاطمه زهرا خوندیم برای شما خطبه فاطمه زهرا. فاطمه زهرا از انصار گلگی میکنه، شما بابامو حمایت کردید، اما وقتی من از شما دعوت کردن مرا حمایت کنید، هیچ کدام از اون مرا حمایت نکردید. پس اهل بیت پیغمبر ذریه رسول خدا را حمایت نکردند، این شرط را وفا نکردند. شرط سوم، منازعه در امر خلافت نکنند، کردند. در داستان خلافت بعد از رسول خدا سهم خواهی کردند. این پنج مورد. آقا تو صحیح بخاری هست از عبادت ابن صامت، میگه بایعنا، از انصار عبادت، میگه بایعنا رسول الله علی السمع و الطاعه، فالمنشط و المکره. گفتیم همه جا اطاعتت میکنه، خوب و بد، سخت و آسان. و ان لا ننازع الامر احده، و این که نزاع در امر خلافت و جانشینی پیغمبر نکنین با اهل بیت پیغمبر. و ان نقوم او نقول بالحق حیثما کنا ولا نخاف فی الله لومت لائم. این بخاری بود برای شما خوندم، یعنی تو بخاری هم هست که انصار تعهد کردند که با پیامبر در جانشینی بعد از پیامبر که مال اهل بیت پیامبر است هیچ گونه منازعه ای نکنند. سخن من یک کلام به اون سنی که اهل فکر و نظر و اندیشه است یه سوال طرح میکنم. داستان خلافت و جانشینی و وصایت بعد از پیغمبر از اول بعثت مطرح بوده است. اشخاصی، قبائلی درخواست این جانشینی و خلافت و وصایت رو داشته اند. آیا، سوال من این است، آیا سزاوار شایسته است پیامبر آخر الزمان از دنیا برود و جانشینی برای خودش تعیین نکرده باشد؟ یه چنین امر مهمی را پیامبری که در شریعتش وارد شده است قوانینی از قبل از ولادت انسانها تا پس از مرگ اونها، از اون وقت که میخوای زن بگیری تا بچه دار بشی بهت میگه چه زنی بگیر، چه جوری بگیر، چه کار بکن، بچت که دوران حمل مادر چه بکند، بچه که به دنیا میاد چی کار بکنن، تا مرگ این بچه بعد 100 سال بزرگ میشد براش قانون داره. وقت مرد میگه حالا که مرد چی کارش بکنید، چجوری تجهیزش بکنید، چجوری دفنش بکنید، بعد از مرگ براش چه کارهایی انجام بدید، همه اینا رو قانون داره. شریعتی که برای جزئیات قانون دارد آیا چنین امر کلی و مهم که جانشینی بعد از رسول خداست آیا می شود این را رها کرده باشد، ترک کرده باشد و هیچ کس را رسول خدا به عنوان خلیفه و جانشین خودش معلوم نکرده باشد؟ رسول خدایی که موقعی که در مدینه بود و به واسطه جنگ‌ها مجبور می‌شد چند روز یا چند ماه مدینه را ترک بکند، تو مدتی که در مدینه نبود برای مدینه یه چی تعیین می‌کرد؟ یه رئیس، یه جانشین. می‌گفت من که میرم این امور را به دست دارد تا من برگردم. تو تمام روزها و ماهایی که در جنگ بود و ترک می کرد مدینه را برای خودش جانشین در مدینه تعیین می کرد. حالا که قرار است به مرگ به نحو ابد مدینه را ترک بکند و بمیرد و دیگه به مدینه بازگشت نخواهد کرد، آیا کسی رو به عنوان جانشین خودش تعیین نمی کند؟ عقل می پذیرد که چنین حرفی رو بگد کسی؟ این سوال ما، شما و عقل خودتون، عقل حجت خدا، ببینید چه داوری می کنید. جواب ما چیست؟ جواب ما پر واضح است. جواب ما شیعه به این سوال این است، بله، به پیامبر خدا تعیین کرد. چه کسی رو تعیین کرد؟ علی مرتضی امیر المؤمنین رو به خلافت و جانشینی بعد از خودش تعیین کرد، و نه تنها امیر المؤمنین را، بلکه بعد از علی هم حسن را، و بعد از او حسین را، و بعد از او همینجور تا 12 حجت خدا، که آخرین آنها حجت ابن الحسن بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. تتمه بحث رو میگذاریم در جلسه آینده. عرض من تمام. در مثل روز هفتم ماه ذی‌الحجه امام محمد ابن علی باقر علم الاولین و الاخرین رو مسموم کردند، و آقا در سال 114 هجری به شهادت رسیدند. تمام مردم مدینه به تشییع جنازه امام باقر حاضر شدند. جسد مطهر را با عزت و احترام بلند کردند و در قبرستان بقیع کنار پدر بزرگوارشون علی ابن الحسین به خاک سپردند. اما دلها بسوزد برای جد امام باقر، آقا ابا عبدالله الحسین، آقایی که جسد مطهرش 3 روز و 2 شب در بیابان کربلا
اشتباهی